من بحث فرهنگ سازی رو همیشه میگم فرهنگ سازی، من چون به این واژه به این شکل باور ندارم، چون فرهنگ وجود دارد، فرهنگ ساخته نمیشه، ما در فرهنگ زندگی میکنیم. ایجاد رفتار درست، من به جای واژه فرهنگ سازی، چون فرهنگ خیلی بزرگی است ما که نمیسازیم، تصحیح رفتار در نسلی که داره پرورش میکنه چه جوری ممکنه؟ ما باید چه جوری به این سمت سو بریم؟ شما به عنوان یک استاد دانشگاه جناب دکتر موسویان بزرگوار، میدونم حوزه‌تون رسانه است، شاید حوزه تربیت اجتماعی اخلاقی نیست، اما ما بالاخره باید راهکاری پیدا بکنیم. یک جا باید بیدار کنیم مردم رو، خودمون رو بیدار کنیم که چه بلایی داریم سر خودمون میاریم. تقریبا بیشتر نوجوان‌ها امروز به واسطه اینکه میخوان به خانواده کمک کنن، از سر خیر وارد شرکت‌های هرمی میشوند، قماربازی‌ها رو انجام میدن و واقعا هم قصدشون چیز نیست، بزهکاری نیست، اصلا رفتار بزهامیز نیست، اما وارد میشن. چجوری باید دانش، اون سواد رسانه‌ای یا اخلاق رسانه‌ای رو براشون تبیین بکنیم که به این مسئله گرایش پیدا نکنه؟
خب خیلی سال پیش به ما یه وزارتی داشتیم به نام وزارت فرهنگ و آموزش، یعنی اول فرهنگ ایجاد میشد یا مثلا ارتقا پیدا میکرد و بعد آموزش. نکته اساسی که همه کشورها دارن بهش میپردازن،
نه همون بحث... که فرهنگی های قدیم آموزش پرورش رو میگفتن طرف فرهنگیه، مگه همونجا بود؟
دقیقا. این که به هر حال همه کشورها سنگ بنا رو حتی قبل از سالهای ورود به آموزش ابتدایی میدونن و دوره آموزش ابتدایی، این رو امام صادق علیه السلام تأکید دارن، میگن 7 سال اول و 7 سال دوم. اساسا باورها و باورپذیری در این 2-7 سال امکان پذیره، بعدش اصلا ما با دنیای طغیان نوجوانی مواجه هستیم. یعنی نوجوان چیزی رو دریافت نمی‌کنه الا از همسانان خودش.
دقیقا.
همسانان خودش.
دقیقاً.
بنابراین نکته اساسی که سال‌هاست داره بحث میشه بین همه کارشناسان کشور، این بحث جا افتاده است که بالاخره باید نظام آموزش پرورش ما، هنوز پرورش رو ما کنار آموزش داریم، ولی چقدر به این بخش دوم میپردازیم که پرورش از نظر ما همون به هر حال جامعه پذیر شدنه، همون به هر حال ارتقاء فرهنگه، همون باورهایی است که میتونه ما رو در بحث‌های مختلف اقتصادی هم به یک نقطه بالایی برسونه. یعنی باورهای تیمی کار کردن، به ارزش به اصطلاح کار تیمی پی بردن و اهمیت دادن چیزی که داره کار میشه. همین اخیراً از به هر حال نخست وزیر ژاپن پرسیدن که چرا بالاترین دستمزدای شما مربوط به معلمانه، گفته به که من اونچه که در به اصطلاح ثروت سازی دارم به دست میارم از کاری است که اونا دارن انجام میدن.
درسته.
و به هر حال این نکته اساسی است. و شما ببینید که برای به اصطلاح دوران ابتدایی در کشورهای توسعه یافته چقدر اصرار دارن که آدمهای متخصص و آموزش دیده باید برن و اینا حقوقشون هم بالاتر از دوران متوسطه هستش.
این چیزی که شما فهم بودید منو متاسفانه یاد یک کتاب انداخت که امروز در بازار ایران خیلی خیلی هم به فروش میرسه. کتاب یکی از نویسندگانش یکی از دشمنان بزرگ ایران آقای ترامپ هستش. عنوان کتاب میگه چرا میخواهیم شما هم مثل ما پولدار شوید. چندین بار فروشش بالا رفته و چند چاپ هم رسیده. من دغدغم اینجاست، به نظرم میرسه زمینه‌های ایجاد اون فضای قمار دوستانه تو حوزه فرهنگ ما رسوخ پیدا کرده که به راحتی ما فریب میخوریم. موضوع تک ساحتی نیست جناب سرهنگ، یعنی فکر کنیم سرخط رو فقط بریم در فضای مجازی ببینیم. به نظرم میرسه که اصلا این موضوع موضوعی است که خیلی ریشه پیدا کرده روی نگاه و نوع زندگی، خورد و خوراک، پوشیدن.
من فقط یه جمله ادامه این بحث بگم بعد خدمت جناب سرهنگ. این که استراتژی چون شما بحث فرهنگ رو گفتید، استراتژی غلبه از طریق فرهنگ
بلی.
یا ژئوکالچر به هر حال کارآمدترین استراتژی بوده که امریکا و بعدش غرب داشت. امریکایی‌ها در قرن 20 که هنوز باز ما فضای مجازی رو به این شکل نداشتیم، استراتژی رو دنبال میکردن به نام نان امریکن یو اس، یعنی کسی که سیتیزن امریکا نیست ولی امریکایی فکر میکنه، امریکایی لباس میپوشه، امریکایی زندگی میکنه. این مسئله فقط هم مربوط به ما نیست، یعنی جامعه شناسای آلمانی، جامعه شناسای فرانسه از سالها قبل همش این رو تاکید کردن که فرهنگ امریکایی، حتی کانادا که به هر حال خیلی نزدیکه به امریکا، جامعه شناسای اونها
بله.
که به هر حال رسانه امریکایی داره ما رو میبلعه و امروز میبینیم این کار اتفاق افتاده. چندین سال قبل اگر شما تو فرانسه انگلیسی صحبت می کردید، تا مطمئن نمی شدن که شما فرانسه بلد نیستید جوابتون رو به انگلیسی نمی دادن، ولی امروز راحت با شما انگلیسی صحبت می کنن. این تغییریست که ایجاد شده بعد از 1950 و انقلاب فرهنگی چین. شما نگاه کنید که چینی ها چگونه زندگی می کنن، یعنی جوونهاشون همون سوپرستارهایی رو دوست دارن که جوونهای امریکایی.
دقیقا.
یعنی به هر حال این موضوع فرهنگ موضوعی اساسی. اما فرهنگی که پایه‌های یک کشور رو میتونه متزلزل بکنه چه فرهنگی است؟ فرهنگی است که با خلق و خوی اون اونجا به اصطلاح اون کشوری که میخواد بیاد و محیط بشه همخوانی نداشته باشه و مشکلاتی رو به وجود بیاره که این مشکلات دیگه سیستمی خواهد شد.
درسته.
در اینجا بحث قمار ممکنه که حتی در کشورهای دیگه پذیرفته شده باشه، چون من میدونم که دامنه سطح بالای گمبر فروخته شده و به هر حال امروز دات گمبر داریم، سایت هایی که دات گمبر هستن. خب اما نکته اینجاست که چه کسانی میتوانند اونجا یه همچین سایت هایی بزنن و چه سنینی میتونن به اصطلاح وارد بشن، اینها کاملا کنترل شده. یعنی نوجوان ها به هیچ وجه نمیتونن عضو به اصطلاح سایت ها بشن و نوجوان ها رو نمیتوانن ببندن.
موضوع همینه. یک قانونی وجود داره در کازینوهای اروپا که یک نفر اگر میره و دائم میبازه خودش اعلام میکنه یا مدیریت میگه، میگه میخواید من شما رو محدود بکنم، حتی ورودش رو به اون کازینوها ممنوع میکنن. این حق رو برای مخاطب خودشون با تمام حرفه‌ای خودشون قائل شدن. من نمیگم اون کار درستیست، ولی لااقل حقوق شهروندیشون رو حتی در کازینوها رعایت میکنن. ما چنین قانونی هم نداریم. بشنویم، برمیگردیم.
سلام، در خصوص موضوع برنامه‌تون تماس گرفتم، ضمن اینکه آرزوی موفقیت دارم برای تیم ملی فوتبال کشورمون و امیدوارم که در جام ملت‌های آسیا ما امسال قهرمان بشیم. می‌خواستم بگم چقدر خوبه که ما فوتبال رو به عنوان یک بازی، یک سرگرمی و یک ورزش نگاه کنیم، نه اینکه بخوایم توی سایت‌های قمارهای فوتبالی یا همون شرط‌بندی‌ها شرکت کنیم. خب در عین اینکه دیگه از بازی لذت نمی‌بریم، این برد و باخت برای ما جنبه ضررهای مالی هم خواهد داشت، چه ببره اون شخص، بالاخره اون مالی که وارد زندگیش میشه مال حرامه، بچه ببازیم بالاخره مالی رو از دست داده. از یک طرف دیگه خیلی از این سایت ها و پایگاه ها هستن که خب مسلما کلاهبرداری دارن انجام میدن. شما یک مبلغی رو واریز میکنی بدون اینکه بدونی کجا داری این مبلغ رو واریز میکنی، به کی داری واریز میکنی، این پولت رو از دست دادی. از طرف دیگه گاهی وقتا هستش که اونها پذیرنده هستن، یک شماره میدن، شما شماره کارتتو وارد میکنی، رمزت رو وارد میکنی، بعد بدون اینکه خودت دیگه بدونی حساب شما خالی میشه و کارت شما خالی میشه، حالا هر مبلغی که میخواد توی موجودی حساب شما وجود داشته باشه. چقدر خوبه به این مسئله دقت کنیم. یک سوالی هم داشتم کارشناس محترم برنامه‌تون که ما چجوری میتونیم اطلاع بدیم این سایت‌ها دارن این کارو انجام میدن که جلوشون گرفته بشه و خب مثلا ببندن اینا رو. متشکرم از برنامه خوبتون. حسینی هستم از تهران.
به نام خدا، خدمت دستاندرکاران برنامه و کارشناسان محترم و شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم. در خصوص موضوع برنامه سوالی داشتم که اگر یه همچین شرایطی پیش اومد و کسی در دام این کلاهبرداران قرار گرفت، به چه صورت و از چه طریقی باید بتونه شکایت بکنه و مشکلش برطرف بشه. ممنونم، خدا نگهدار.
آ آسیا هستیم. خب مردم خیلی علاقه‌مندن که فوتبال به ویژه بازی‌های تیم ملی کشورمون رو تماشا بکنن. همیشه یه سری افرادی هستن که تو این شرایط باب سوء استفاده رو باز می‌کنن. همچنین سایت‌هایی که با قمار سعی می‌کنن حالا یه سری کلاهبرداری‌های انجام بدن. از کارشناس محترم برنامه‌تون می‌خوام که بیشتر به ما آگاهی بدن در این رابطه، چون من دور اطرافم کسانی هستن که درگیر این چیز شدن. خواهش می‌کنم که بیشتر توضیح بدید و بیشتر ما رو راهنمایی کنید. ممنونم.
آموزش دادن به نوجوانهامون برای اینکه از دوران نوجوانی بدونن کار قمار کار زشتیه، چیزی که باید در فرهنگ، گفتار، رفتارمون شک پیدا بکنه. رسانه خیلی میتونه مؤثر باشه، کتابها میتونه و بازیهای جمعی میتونه بهشون بیاموزه. اما تماسهای شما عزیزان داشتید و ماحصل تماسهای به خصوص دو عزیز آخر این بود که اگر ما حالا به اشتباه وارد چنین چیزی شدیم چه کار باید بکنیم؟ آیا پلیس بر ما هم جرمی قائل خواهد شد؟ شاید ترس از مردم، اون چیزی که جناب سرهنگ شما فرمودید مردم میترسن، حالا باید به ترسشون ادامه بدن یا اینکه نه بدون اینکه بترسن بیان و اعلام گزارش بکنن که چنین سایتی ما رفتیم متضرر هم شدیم، به کجا باید مراجعه کنن؟
بله، بدون اینکه هیچ نگرانی داشته باشن شهروندان، به راحتی بایستی مراجعه کنن به سرعت به دادسرای محلشون، نزدیکترین دادسرا به محلشون در کشور در شهرهای مختلف و در تهران دادسرای جرایم رایانه‌ای ناحیه 31 مراجعه میکنن، اعلام شکایت میکنن، جهت بررسی و شناسایی و اقدامات فنی و پلیسی دادسرا پرونده رو ارجاع میده به پلیس فتا و ما در خدمتشون هستیم که اقدامات فنی و قانونی رو انجام بدیم و انشالله بتونیم به نتیجه مطلوبی برسیم.
اگر سایتی رو دیدند و به فرض مثال من نوعی به عنوان یک شهروند مسئول دارم چرخ میزنم در فضای مجازی، متوجه میشم که یک سایتی داره آگهی میکنه، من بخوام به صورت مجازی به شما اطلاع بدم، به پلیس فتا چگونه باید گزارش بدم؟
بله، سایت رسمی پلیس فتا cyberpolice.ir میتونن به این سایت مراجعه بکنن، هم به صورت چت آنلاین داره که با کارشناسان ما ارتباط میگیرن و راهنمایی هم میگیرن و اطلاعات خودشون هم ارائه میدن. کارشناسا هم در اولین فرصت این مطالب رو انتقال بدن به افسران پیجوی ما و اونها هم با هماهنگی مراجع قضایی اقدامات قانونی خودشون رو جهت رصد و شناسایی و اقدامات قانونی دیگه انجام خواهند داد و نتیجهش قابل بررسی و استعلام و پیگیری هم از طرف شهروند خواهد بود.
یعنی حقوق شهروندی قائل شدن که پلیس فتا اطلاع رسانی کنه که فلان پرونده‌ای که شما ما ارجاع دادید به اینجا رسید.
دقیقاً میتونن پاسخگوی این امر باشن و نتیجهش هم بگیرن.
این اتفاق در کشور ما جناب سرهنگ خیلی خوب جواب میده. ببینید، ما در سالهای نچندان دور در کشورمون فلج اطفال رو داشتیم، یه خیلی از بیماری‌های واگیر، وقتی بحث آبل کوبی، مایه کوبی، هر چیزی که وجود داشت به صورت سراسری و دم خانه اتفاق افتاد که عزیزان بسیج اومدن در خانه ها و شروع کردن این کار رو انجام دادن، ما شاهد بودیم که به سطح صفر رسید تو این قضیه. این واکسیناسیون در مقابل عدم آگاهی از سواد رسانه‌ای به نظر من باید اینه و همون خانه به خانه انجام بشه، صورت به صورت و نفر به نفر باید صحبت کنیم، چون به نظر میرسه ما باید ملتی هستیم باید با هم حرف بزنیم، اینکه صرفا آگهی بدیم. ضمن اینکه من واقعا کار پلیس فتا رو تحسین میکنم، چقدر کارتون های خوب، جذاب، آموزنده داره پخش میکنه، اما باز هم فکر میکنم اینقدر این حفره عدم آگاهی ما زیاده که نفر به نفر باید صحبت کنیم. آیا اشتباه فکر میکنم آقای دکتر؟
دقیقاً یکی از مواردی که باید با روش جمع سپاری کراوسورسینگ حل بشه مسئله ارتقای سواد رسانه است. اصولاً برای کراوسورسینگ نمیتونه یک نهاد یا یک انجمن یا یک انجیو یک به هر حال نهضت ملی ایجاد بکنه. همونجور که ما استقبال کردیم به عنوان انجمن سواد رسانه‌ای از اینکه در پایه دهم کتابی ایجاد شد با عنوان به هر حال سواد رسانه‌ای، این موضوع بایستی در سطوح مختلف به هر حال وارد بشه. و اونچه که ما به هر حال نیاز داریم این هستش که سواد پدر و مادرها رو در سطوح حداقل ابتدایی از خود بچه‌های ابتدایی بیشتر بکنیم. گاهی می‌بینیم که اینها با مدرسه رفتن تو سال سوم چهارم ابتدایی اینها خیلی جلوتر از پدر و مادر هستن و پدر گاهی گوشیشو میده به بچه ابتداییش، میگه تو اینو تنظیم کن برام. و این خب غلطه.
دیده شده این چیزی.
و این غلطه. یعنی اینکه عمومی شدن این موضوع، جمع سپاری این موضوع، اون بحثی که شما گفتید نوعی جمع سپاری بود. جمع سپاری این موضوع که به هر حال ما همه اونچه که افراد نیاز دارن به عنوان تئوری و اونچه که برای بحث مربوط به رفتار نیاز دارن در قالب‌های مختلف و ساده اینها رو خدمتتون عرض شد که آموزش بدیم. من یه مثالی رو تو ذهنم هست، نمیدونم حالا بگم یا نگم، ولی ببینید یه سریالی است امریکایی که داره دوباره از یکی از این شبکه‌ها پخش میشه به نام مزرعه کوچک،
خانه کوچک.
در این خانه کوچک که یک بار هم ما وقتی که
کودک بوده این در دهه 50 دیدیم،
هر دفعه یک نکته ای رو داره درس میده. یک دفعه انتخابات رو میگه، یک دفعه راستی و صداقت رو میگه، یک دفعه به هم کمک
ارزش‌های اجتماعی
دیگران میگه که مثلا فرض کنید که همسایه ها جمع بشن و برای یک کسی کمکی بکنن. یک دفعه به هر حال استعداد یک فرد که برای ادامه تحصیل هست ولی پولی برای اون نداره میگه که چگونه کمک بکنیم که این کار انجام بشه. این کار رو ما در سریال هم نمیبینیم. من یکی از مواردی که واقعا برام اسفناکه اینه که تو هر یک از سریال های ایرانی ما یه آدم متقلب حداقل داریم. یعنی هیچ وقت یک جمع پاک
اسمش هم موشنگه همیشه.
این که مثلا یک کسی هست که همش میخواد سر دیگران کلاه بگذاره و دیگران رو به هر حال به طمع میندازه، دیگران اسیر او میشن، نمیدونم هی دایره،
یعنی ما یک شیطانی داریم میسازیم مصور که بدون اون داره فریب میده، خود فرد نیست. بدون اینکه توجه کنیم ما در درون خودمون این بز رو داریم. این چیزی که حضرت عالی فرمودید کاملا صحیح هستش. ببینید ما وقتی بزرگترش میکنیم تو جامعهمون، سطح جامعهمون، توی مدرسهمون، تو روابط خانوادگیمون، توی تماس‌های تلفنی که با هم دیگه میگیریم، تک تک اینها مثل همون قطعه‌های سریال لحظه به لحظه است که داره رخ میده. من چطور میتوانم خودم آدمی طمعکار نباشم بعد از بچه‌م انتظار داشته باشم که چنین چیزی اتفاق بیفته؟ ببینید وقتی گفتمان غالب بزرگترها این میشود که قیمت فلانی رفت بالا، من اگه بتونم این کارو بکنم جنسو انقدر کشیده، خب کودک و نوجوان ما هم همینو میآموزه و خب تو فضای مجازی مدت زیادی رو داره زندگی میکنه، چونش نظارتی هم وجود نداره متاسفانه. شاید به زعم خودش میخواد تجربه کنه، گاه میخواد خیر، گاهی هم میخواد کنجکاوی بکنه و میفته. و واسطه اگر طعم شیرین قمار هم براش به وجود بیاد، مزید بر اینکه یک اتفاق جالبتر هم افتاده. الان ما سایتایی داریم که سایتای غیر اخلاقی ان، زیرش زدن با مجوز جمهوری اسلامی ایران، با مجوز فلان. الان هم میگن سایتای شرط بندی با مجوز رسمی. من از شما سوال میکنم جناب سرهنگ، آیا مجوز رسمی برای هیچ سایتی وجود دارد؟
خیر، شرط بندی خیر، قاعدتا خب یکی از متولیانش باید وزارت ارشاد باشه که آی دکتر هستن اینجا اذعان دارن به این قضیه، و سازمان‌های دیگری هم که پرسجو بشه. به هیچ عنوان مجوز رسمی، چون جرمه، چیزی که جمهوری اسلامی اعتقاد داره در اساس قانون جرمه، به چه صورتی میشه مجوز دادش؟ و به هیچ عنوان مجوزی ندارن. ببینید فضای مجازی فضای لایتناهیه، یه فضایی که بدون مرز و محدود است، یک فضایی که از ویژگی‌هاش هستش، یه فضایی که هیچ گونه احراز هویت به صورت قطعی صورت نمیگیره، بیشتر احراز هویت بر اساس اظهار فرده که هویتش رو اعلام میکنه. بر این اساس کاربرا با ویژگی های مختلفی که این فضا داره جذب این فضا میشن.
درست.
و اون نکته ای که اشاره کردید اول صحبت ها، بحث واژه فرهنگ که واقعا یک واژه بسیار بزرگ و جامعیه. منتهای دکتر یه نکته ای رو اشاره کرد، بحث سن آموزش و پرورش که گفتن به 2 تا 7 سال تقسیم میشه. با وجود با حضور فضای مجازی و اومدن این فضای جدید در جامعه ما، من میگم این رسیده به 2 تا 3 سال، چون الان یه کودک 2 ساله وقتی که یک گوشی هوشمند در اختیارش بذارید راحت خیلی کارایی میکنه که بعضی از بزرگ‌ها نمیتونن بکنن.
دقیقاً
اینو من به عینه دیدم،
همون دیدم. بله.
به خاطر همین میبینیم که این فضایی که ورود پیدا کرده و به سرعت داره وارد جامعه میشه، وارد به فرهنگ جامعه میشه، اینو ما یه مقدار تو بحث آموزشش میبینیم ضعیف داریم عمل میکنیم و عقب افتادیم.
درسته.
یعنی این تکنولوژی، این فناوری وارد شده، به سرعت رسوخ کرده به آحاد جامعه، ولی آموزش به سرعت یا بگیم به کندی داره پیش میره و
اصلا
هیچ تناسبی نداره و بیشتر آسیب‌ها و تهدیدات ما هم از همین نکته است. چون نگاه میکنیم هر گونه سرویس و خدماتی حتی توی بحث‌های دولتی عمومی، مثلا فرض کن سرویس بانکداری هستن، ما سرویس بانکداری خدا رو شکر بانکداری الکترونیک پیشرفت‌های زیادی کرده، به انهای مختلف داره خدمات و سرویس‌دهی میکنه، ولی آموزش ندارن کاربرا و همین باعث آسیب میشه. کاربرای ما ضرر میبینن.
یه قصه ای چند وقت پیش اتفاق افتاد و واقعا اتفاق افتاده بود، حتما میدونید، اون بنده خود کشاورزی که رفته بود پول رو یکی از شعب بانک در یکی از شهرستانا گذاشته بوده، بعد گفته بوده من پولمو میخوام. گفتم نه، من عیناً همرم نقد میخوام. یک روز اون بانک تمام پولش گذاشته بود و اصلا کلاً خارج شده بود دیگه از مدار. این اعتماد الکترونیک به وجود نیامده. ببینید، ما در سیستم قدیم میدونستیم چنین چیزی وجود داره دیگه، پول رو به بانک میدادیم و خب طبیعتا
پولم میگرفت.
آره، ولی الان وقتی الکترونیک شده و با توجه به اینکه میگن کلاهبرداری های الکترونیک، حق بدیم به ملتمون که هنوز اعتماد دیجیتالی وجود ندارد.
خب ولی ورود کرد.
ولی ورود کرده، لاجرم چنین اتفاقی افتاده. آن چیزی که شما اشاره خیلی سریع فرمودید، تکنولوژی خیلی رشد کرده، فناوری، اما دانش ما برای همپایی به اون خیلی آهسته داره میمونه و این فاصله روز به روز، ساعت به ساعت داره بیشتر میشه. مسئله آموزش مهارت‌های زندگی که هر دو حضرت عالی فرمودید 2 تا 7 سال یا 2 تا 3 سال فرمودید، چیزیست که امروز بهش رسیدن، ولی پدر و مادرها رو با مهارت زندگی آگاه میکنن، در حالی که مهارت‌های زندگی رو در همون سن کودکان باید بگیم. یکی از اون مهارت‌ها مسئله حل مسئله است، مهارت حل مسئله، که اگه مشکل مالی وجود دارد راهش این نیست، به شکل راه‌های دیگری باشه. ما فکر می‌کنم تو این آموزش‌ها جام سرنگ باز هم پلیس فتا خودش باید پیش قدم بشه. یعنی اگر همچنان بخواید منتظر باشید تا نهادهای دیگری مثل نهاد من یا دیگری کار کنه، به نظرم راه به جای ممکنه نبریم.
نه، ما همین نظر رو داریم و تلاشمونم بر این هستش، که این موضوعی که شما فرمودین رو بهش بپردازیم و نتیجه بگیریم. منتها حد توانمون در همین حدی است، به قول معروف بضاعت ما در این اندازه است که واقعا نمیرسیم بخوایم به صورت انفرادی و یک تک سازمانی بیاد این بحث آموزش رو مطرح کنه و بتونه نتیجه مثبتی بگیریم. ببینید، همون نکته‌ای که شما اشاره کردین، من یه فرضیه من هستش، فرضیه من اینه که میگیم که ما تو دهه 80 جرائممون کم بود، علتش اینه که دانش فضای مجازیمون زیاد بود، یعنی هر کسی که به این فضا وارد میشد حتما مسلط بود یا بگیم استاد بودش. ولی تو دهه 90 ما آسیب پذیریمون زیاد شده. چرا؟ چون کاربرا زیاد شده با دانش اندک،
تسهیل ورود ایجاد
شده با دانش اندک، و همین بحث میشه که مشکلی هستش که ایجاد شده و این موارد. ایشالله که بتونیم کمک کنیم با دانش و تلاش بیشتری این موضوع رو به نتیجه مطلوب تری برسیم.
فقط من یه نکته ای رو در آخرین لحظات برنامه بگم. من به هر حال این پیشنهادی که شما به جناب سرهنگ کردید رو قبول ندارم. من همونجوری گفتم ما یک سندی رو آماده کردیم در انجمن سواد رسانه‌ای که یک نگاشت نهادی داره و همه رو به هر حال دخیل
میکنه. بله همه دخیل میکنه، حتما همه موظف هستن. من فکر میکنم کاپیتان یا در واقع این بادبان و سکان در اختیار شما باشه
ان شاء
الله. سپاسگزارم. وقت برنامه ما همین لحظه به پایان رسید. خدا نگهدار.
خب هموطنان عزیز و ارجمند، برنامه هشتگ گفتگو بود که تقدیم حضور شما سروران عزیز و ارجمند شد. به اطلاعتون میرسونم هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 12:15 است.
ایام ایام فاطمیه است و ایام مصیبت است. وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها بعد از پدر بزرگوار خودش عمر زیادی نکرده است، اگرچه نقلها و روایات مختلف است. 40 روز، 75 روز، 95 روز، تا 6 ماه هم گفتند، ولی بیشتر 75 روز و یا 95 روز میگویند که این ایام در حساب 75 روز ایام فاطمیه است. علایق میان پیغمبر خدا و دختر بزرگوارش فاطمه سلام الله علیها از نظر معنوی بیش از حد علایق عادی یک پدر و دختر است. این یک عاطفه صرفا نبود که خب چون خیلی دوستش داشت لذت می برد، به خاطر این بود خیلی دوست داشت لذتم می برد، ولی کار پیغمبر بالاتر از این بود که به خاطر دوست داشتن فقط بود. یعنی حکمت هم در اینجا وجود داشت، یعنی درس بود، حساب بود، تعلیم بود. با این عملش میخواست مردم چیز بفهمن. اگر دست دخترش رو میبوسید میخواست مردم از اینجا مطلب بفهمن و میگفت من بوی بهشت از زهرا میشنوم. برای این بود پیغمبر کسی نبود که میان بچه هاش از اون جهت که بچه او هستن تبعیض قائل بشود، ولی پیغمبر وقتی که فضیلتی همین جوری که میان افراد مسلمان، افراد عادی مسلمانان هم تبعیض قائل نمی شد، ولی فضیلتها را هم نادیده نمی گرفت. خود اسلام هم مکتب چنین مکتبی است. اسلام مکتب تبعیض نیست، ولی مکتب دیدن فضیلتها هست. مکتب تبعیض نیست ولی متقی را بر غیر متقی ترجیح میدهد. مکتب تبعیض نیست ولی عالم را بر جاهل ترجیح میدهد. مکتب تبعیض نیست ولی مجاهد را بر غیر مجاهد ترجیح میدهد. فضیلت را ترجیح میدهد. برای زهرا زندگی بعد از پیغمبر